بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه ارتباط این فصل با مباحث گذشته رو توضیح دادند، فرمودند که بهتر قبل از توضیح متن وارد بیان حقیقت و ماهیت شر بشیم. قسمتی از این بیان ایشون در جلسه گذشته عرض شد. و عرض کردم که شر یک امریز اضافی و مقیس الى افراد. سلام علیکم. این مطلب توضیح بیشتری میخواست که ظاهرن ناقصن توضیح داده شد و لذا باعث بروز بعضی شبهات شده بود. حالا یه مقدار کاملتر توضیح میدم که اون شبهات برطرف بشه. شر رو عرض کردیم که دو قسمند، یا امر عدمی هند و یا امر اضافی یا امر وجودی. عدمیات رو مثال زدیم به موت و فقر و جهل. وجودی رو مثال میزنیم مثلا مثل اخلاق رذیله، مثل سرما و امثال ازاله که بعدا توضیح داده میشه انشاءالله. خود این عدم بدون توجه به این که به کمال موجودی تعلق گرفته و یا به عدم موجودی تعلق گرفته، خودش شر نیست. اگرچه عدم به لحاظ این که مقابل وجوده و وجود هم خیره، عدم شر به حساب میاد، اما با قطع نظر از این که این عدم عدم حیات کسیست، عدم وجود کسیست یا عدم کمال کسیست، شر به حساب نمیاد. در امور وجودی که تقریبا روشنتره، امور وجودی خود مثلا سرما یا خود اون خلق به لحاظ وجودش، به لحاظ خودش، به لحاظ علتی که این رو ایجاد کرده شر نیست. به لحاظ این که آسیب بر کسی وارد میکنه یا بر چیزی وارد میکنه، حیات رو از اون میگیره یا کمال حیاتی رو از اون میگیره، به این لحاظ شره. میبینید که شر مقیسه. اما به لحاظ وجودی که خود همین شی داره، عرض کردم شر نیست. به لحاظ کل نظام هم شر نیست. یعنی اگه مقایسهش کنید با کل نظام، ببینید در کل نظام وجود سرما لازمه و اگر نباشه بالاخره نظام کامل نیست. پس این شی اگر شره، به لحاظ خودش شر نیست، بالقیاس الى کل نظام هم شر نیست، بالقیاس الى این فردی که کمالش از دست داده شره، بالقیاس الى عللش هم شر نیست. فقط بالقیاس به این شخصی که کمالش از دست داده یا وجودش از دست داده شر. پس میبینید که شر امر مقیس میشه، امر اضافی میشه. جلسه گذشته توضیح داده شد که ممکن است چیزی نسبت به فطرت اولا شر باشه، نسبت به فطرت ثانیه شر نباشه. این حرفای درستی بود، واقعا همچنینه. ممکنه چیزی نسبت به فطرت اولا غیر مؤثر باشه یا نسبت به فطرت ثانیه غیر مؤثر باشه، ولی این بحث فطرت اولا و فطرت ثانیه در لذت و الم بهتر واضح میشه. در لذت و الم ممکنه کسی دارای فطرت ثانیه باشه، اون چرا که به لحاظ فطرت اولا شر ادراک نکنه، شر حساب نکنه و رنج نبره، یا آنچه را که نسبت به فطرت اولا خیره، خیر حساب نکنه و لذت نبره. ولی در واقع چیزی نسبت به فطرت اولا ممکنه شر باشه، نسبت به فطرت ثانیه شر نباشه، و یا بالعکس.
بله. چون حتی مسبب
علاقه
لذت همون وجودیه.
بله. حالا شر بر عرض حساب بشه، اب نداره. بله. فطرت اولا رو خود همه تشخیص میدیم. اون کسی هم که وارد فطرت ثانیه شده اونم تشخیص میده که فطرت اولاش از دست داده. فطرت اولا رو همه تشخیص میدن، یعنی فطرت بشری تقریبا واضحه. هر کس میدونه که فطرت بشری متمایل است به اخلاق حسنه، به کردار حسنه، اینا همه رو همه میدونن. اون کسی هم که انجام نداده، درسته در یه مجلسی روی لجبازی خوشش میاد از فطرت ثانیه‌اش، روی هوس‌هایی، ولی میدونه اون فطرت اولا بهتره، میدونه که اون کار کار بهتریه، من تا ازش بر نمیاد، میگه من این فطرت رو پسندیدم و پذیرفتم و اینجوری میخوام زندگی کنم. ولی در یه زمانی اتفاق بیفته میاد حسرت میخوره، حسرت اون روزایی رو میخوره که سالم بودم، اخلاق خوب داشتم، اینجوری نبودم. ولی خب اگر حالتی براش پیش بیاد که بتونه حسرت بخوره، یه وقتی نه واقعا این فطرت خاموش شده، وقتی که این فطرت اولا خاموش شده باشه و تاریک شده باشه، خب هرگز بر نمیگرده مراجعه کنه، اونی کسی که تشخیص میده خودش تشخیص نمیده. ولی فطرت اولا یه امر واضحیه، اینطور نیستش که در تشخیصش گرفتاری باشه. هر کسی میدونه که فطرت اولاش چی میپسنده. سلام علیکم، امور حسنه بالاخره اون چیزیه که فطرت اولا میپسنده. عقلی که هنوز تحت تصرف قوه شهوت و غضب قرار نگرفته، این چنین عقلی مسلم فطرت اولا رو داره. اون وقتی که شهوت و غضب غالب بشن، فطرت اولا از بین میره، فطرت ثانیه حاصل میشه. پس مطالبی که دیروز عرض شد مطالب درستی بود، منتها فطرت اولا و فطرت ثانیه رو در اینجا مطرحش نکنیم، بذاریم مربوط به بحث لذت و الم باشه. شر در واقع همونطور که عرض شد مقیس است نسبت به این شخص، ممکنه شر باشه نسبت به شخص دیگری که علت شر نباشه، و همچنین نسبت به فطرت ممکنه فطرت اولا ممکنه شر باشه نسبت به فطرت ثانیه شر نباشه. ولی حالا ما چون بحثمون در لذت و الم نیست، کار نداریم به این که ما شر میدونیم یا شر نمیدونیم، باید ببینیم واقعا نسبت به ما شر هست یا شر نیست، نه این که ما شر حساب میکنیم یا نمیکنیم. اگه شر حساب کردیم رنج میبریم، شر حساب نکردیم رنج نمیبریم، پس این مربوط به رنج بردن و رنج نبردن ماست. حساب شر حساب کردن یا شر حساب نکردن مربوط به ما میشه، مربوط به رنج و لذت ما میشه. اما بحث ما در اینجا این نیست که ما لذت ببریم یا نبریم، بحث ما در اینجا اینه که این شر واقعا شر یا نه. پس میبینید که شر شر مقیسه، ولی به حساب کردن و ملاحظه کردن من کار نداره، چه من اون رو شر حساب کنم چه نکنم واقعا شره. معلوم شد که منظورم چی بود دیروز، که مسئله شر به لحاظ فطرت اولا و فطرت ثانیه مطرح شد بحث درستی بود، ولی باید توجه داشته باشیم که منظور این نیستش که شری رو که من شر حساب کنم شره، و اگر من شر حساب نکنم شر نیست. این در بحث لذت و الم درسته، ولی در اینجا به حساب من کار نداره، به واقع کار داره. شری که واقعا شره شره، که من شر حسابش کنم چه نکنم. نسبت به فطرت اولا شره، نسبت به فطرت ثانیه ممکنه شر باشه، ممکنه نسبت به فطرت اولا شر باشه نسبت به فطرت ثانیه شر نباشه، ممکنه نسبت به این انسان شر باشه نسبت به اون انسان شر نباشه. ولی واقعا منظورم از تمام این بحث این بود که قیاس و اضافه در بحث شری که اینجا مطرح میکنیم ملاحظه میشه، قیاس و اضافه در بحث شری که در علم مطرح میکنیم بازم ملاحظه میشه، منتها اونجا بالقیاس به اون شریست که من شر میدونم، اینجا بالقیاس به شریست که واقعا شره. پس در اینجا حساب من نباید ملاحظه بشه که من چرا شر حساب میکنم، بلکه باید ببینیم واقعا چه چیزی شره. بله الان همه اینا توضیح داده میشه. خب با این بیان روشن شد که ما باید شر رو در هر دو موطن، هم در اینجا هم در بحث علم مطرح بکنیم، هر دو رو هم شر قیاسی و امر قیاسی و امر اضافی بگیریم، منتها متوجه باشیم که اینجا شر واقعی مطرحه، اونجا شری که من شرش حساب میکنم مطرحه. اونجا ممکنه یه چیزی شر واقعی باشه، من شر حسابش نکنم رنج نبرم، خیر حسابش کنم لذتم ببرم. ممکنه نسبت به فطرت ثانیه من خیر به حساب بیاد لذت ببرم، ولی نسبت به فطرت اولا که مخفی شده و کدر شده شر باشه ولی من رنج نبرم، چون اصلا ادراکش نمی کنم. ولی در اینجا اگر شری به لحاظ فطرت اولا شر بود، ولو من وارد فطرت ثانیه شده باشم، شر دامنگیرم هست. در بحثی که فعلی که داریم میکنیم کاری نداریم به اینکه من شر حسابش نمی کنم، من شر حسابش نمی کنم، رنج نمی برم، ولی واقعا شره. الان بحث ما در شر واقعیه، چه من او رو شر حساب کنم چه شر حساب نکنم. یه خلطی دیروز شده بود، حالا یا در بیان بنده بود یا در برداشته بود، هرچی بود، الان سعی کردم که این خلط ان شاء الله برطرف بشه. اما من هیسوهیه غیر مؤثره یعنی چی؟ این من هیسوهیه غیر مؤثره رو در امر وجودی اول توضیح میدم، چون واضح‌تره در اونجا، بعد به امر عدمی پردازم. این سرما حیثیت های مختلف داره. یک حیثیتش اینه که امر واقعیه، به من کاری نداره، از این جهت غیر مؤثر نیست، اصلا به انتخاب من ربطی نداره، از این جهت شر نیست. به یک اعتبار صادر شده از علتشه، به این اعتبارم غیر مؤثر نیست، علت رو انتخاب کرده که صادر کرده. اما به لحاظ این که به من آسیب میزنه، وجود من رو میگیره یا کمال من رو میگیره، از این جهت غیر مؤثره، از این جهت غیر مؤثره و از این جهت شره. توجه کردین که این سرما که امر وجودیه، همین سرما که امر وجودیه، این به لحاظ خودش نمیشه گفت غیر مؤثره، به لحاظ خودش امر خیره، به لحاظ علتش هم غیر مؤثر نیست، بلکه مؤثره، علت رو انتخاب کرده که صادرش کرده. فقط به لحاظ اون کسی که آسیب میبینه غیر مؤثره. توجه کردین؟ پس روشن شد که قید من حیثیت غیر مؤثره باید در امور وجودی اعتبار بشه، و الا امر وجودی من کل حیثیت شر نیست، من حیثیتی که غیر مؤثره شره، یعنی از اون حیثیتی که عامل عدم وجود یا عامل عدم کمال در موجود دیگر میشه. این در امر وجودی روشنه که قید من حیثیت مؤثرتون باید بیاد. در امر عدمی چی؟ امر عدمی هم همچنین، اون علتی که این امر وجودی رو ایجاد کرده و علت علیمی بوده، میدونسته این امر وجودی بالاخره منجر میشه به اون امر عدمی، امر عدمی هم بالعرض مقصود او بوده و صادر از او بوده، بنابراین نسبت به او غیر مؤثر به حساب نمیاد. اون علت این عدم رو از اول در نظر داشته و میدونسته که وقتی این وجود رو ایجاد کنه بالاخره منتهی به اون عدم هم خواهد شد، پس اون عدم هم منظور او بوده، غیر مؤثر نبوده. به لحاظ این که این عدم آسیبی به اون مفعول وارد میکنه، یعنی عدم وجود او میشه یا عدم کمال او میشه، به این لحاظ شره و به این لحاظ هم غیر مؤثره. مثلا همین فقری که دیروز مثال زده شد، این فقر رو از مبادی عالیه که قسمت بندی میکنن روزی رو، فقر رو به این دادن و این فقر غیر مؤثر نبوده، چون میدونستن که این آدم با این خصوصیاتی که داره صلاحش اینه که فقیر باشه، اگر غنی باشه مثلا طغیان میکنه. پس فقری که به او داده شد با رضایت داده شد، مؤثر بود، پس از جانب علت مؤثره، ولو فقر امر عدمیه ولی مؤثره. به لحاظ این آدم که ناداره رنج میکشه، به این لحاظ میشه شر. پس همین امر عدمی هم من حیث هی غیر مؤثر شره، اما من حیث هی صادر از علتش ولو صادر بالعرض شر نیست. از قید من حیث هی مؤثر هم روشن شد. من من حیث هی مؤثر رو دیروز مربوط کردم به خود این شخص که گاهی انتخاب میکنه گاهی انتخاب نمیکنه، خودم منم اینجا خلط کردم بین اون شرطی که در بحث علم مطرحه و شرطی که در اینجا مطرحه. خودش علی حال نسبت به خودش غیر مؤثره، نسبت به خودش غیر مؤثره ولو بپذیره. اگر پذیرفت علمی براش نیست که مربوط به بحث بعدی است، ولی اگر پذیرفت و اگر نپذیرفت واقعا براش شره، چون بالاخره عدم کماله. ولی به لحاظهای دیگر، یعنی به لحاظ این که این فقر در کل نظام بالاخره باید باشه و الا طغیان ها و بی‌انضباطی ها به وجود میاد، از این جهت شر نیست. از جهت این که از علت صادر شده ولو به واسطه صادر شده ولو به عرض صادر شده از این جهت شر نیست، فقط به لحاظ این آدم شره. اون وقت اگر این آدم پذیرفت شریست که باعث علم نمیشه، اگر نپذیرفت شریست که باعث علم هم میشه. این یه خط هم در مثال دیروز در عبارت بنده هم بود. بله؟ نه خودش شره، نه موجب شر میشه، خودش شره. امر وجودی موجب شر میشه، یعنی امر عدمی خودش شر. هم اولا امر عدمیه نه عدم، پس میتونه نفسیت داشته باشه. ثانیا همون نفسیتی که شما در امر عدمی قائلید، چه مقدار نفسیت همونو ما میگیم. شما نفسیت رو نباید مثل نفسیت وجود ملاحظه کنید، نفسیت هر شیء به حساب خودشه. عدمی هم نفسیتی داره، البته بنابر قولی. خب بعضی میگن نفسیت اصلا نداره، بعضی هم را عدمی رو با عدم یکی میگیره. حالا درست یا غلطه کار ندارم. کی؟ حدود امور عدمیه؟ یعنی در خارج ما حدود نداریم برای وجود داد؟ چرا؟ بالاخره در خارج این وجود آخری داره. درسته این آخر داشتنش به ما انه آخر در خارج نیست، ولی بالاخره این وجود وقتی که محدوده اون محدودیتش واقعیت داره. ولی اگر محدودیتش انتزاعی بود که میشد مطلق، که ما مثلا انتزاع کردیم یعنی واقعیتی نداشت، ما جعل کردیم اگه خیالی بود. این حدش واقعیت داره، ولی حد به ما انه حدون در خارج نیست، وجود به ما انه محدودون در خارج هست. حد به ما انه حدون در خارج نیست، حد شما انتزاع میکنی، ولی واقعا محدودیتش که هست؟ یعنی میشه گفت همون حدش هم به یه اعتباری در خارج هست. ولی اگه این تو باشه که ماهیت با عدم برابر میشه، که ماهیت عدم که نیست، اصیل هم نیست مثل وجود، ولی بالاخره یه چیزی در خارج هست. یه چیزی در خارج هست یعنی منشأ انتزاعی در خارج هست. منشأ انتزاع یعنی همین وجودی که محدود است. که محدود است یه چیزی است، ولی در خارج که محدود استش وجود نداره، ولی بالاخره وجودی است که محدوده. اینی که نمیشه از خارج برداشت، نمیشه گفت در خارج مطلقی است که ما انتزاع حد میکنیم، یعنی ما فقط جعل حد میکنیم. نه واقعا هم خارج هم حد داره. این یه اشتباهی است که در اصالت ماهیت اصالت وجود بعضی گمان میکنند ماهیت اصلا در خارج نیست، انتزاع ذهن ماست و انتزاع دروغ. این که اصالت وجودی نمیشه که مجاز عقلی، یعنی وجود نداره، وجود اصلی نداره، ولی وجود این که بالعرض موجوده، یعنی چون این وجود وجود محدوده پس این ماهیت هم موجوده، اینو داره. حالا بگذاریم از بحث اصالت ماهیت، در هیچ جلسه ای من این بحث رو نتونستم به نتیجه برسونم. هر جا بحث میشه بالاخره آخرش شبهه هست، نمیدونم چه بحث اینقدر سنگینه، با اینکه خیلی به نظر ساده میاد ولی در واقع خیلی سنگینه. تو هر جلسه من بحث کردم آخر سرش قطع کردیم بحثو، چون من نتیجه نرسیدیم، نه من عقب نشینی کردم نه شنونده، و بالاخره به نتیجه نرسید. همش گمان میشدن که ماهیت واقعا در خارج معدومه. اگر ماهیت در خارج معدوم باشه که با عدم یکی میشه.
عدم مثلا ما میگیم دیدم که نبود، دیدم که نبود، خود این دیدم که نبودش همون عدمشو به نظر اون مقدار زیاده که با دیدم بکنه بهش
متعلق. البته این با قیاسه، با مقایسه است. وقتی میگیم دیدم که نبود یعنی وجود رو ندیدم، نه عدم رو دیدم، یعنی وجود رو ندیدم. به همین اعتبار بله عرض میکنم، بالاخره یه جوری ما نفسیتی برای عدم درست میکنیم. حتی عدم مطلق رو هم وقتی ذهن تصور میکنه یه نفسیتی براش درست میکنیم. ولی بله به لحاظ واقع، واقع نظر تصور ذهن، عدم مطلق هیچی نیست، نفسیت هم نداره. ولی عدمی رو خیلی ها گفتن که، حتی نه همه، خیلی ها گفتن عدمی حظی از وجود داره. اگه حظی از وجود داره نفسیتی هم داره. حالا شما نفسیتش رو هم اشکال نکنید، بگید نفسیت هم نداره. بالاخره این بلعرض از علت صادر شده، به همین لحاظ شر نیست، چون مقصود بوده، صادر بوده، علتی که اون امر وجودی رو صادر میکرده این امر عدمی رو هم در نظر داشته و میدونسته بالاخره این امر وجودی در این فرد منتهی به این امر عدمی میشه، پس این امر عدمی ملحوظ او بوده، مقصود او بوده، همین اندازه که مقصود و ملحوظ او بوده مؤثر او بوده، پس از این لحاظ شر نیست. حالا نگیم نفسن شر نیست که اشکال شما وارد نشه، بگیم به لحاظ علت شر نیست، به لحاظ علت ولو صادره بالعرضه، ولو مقصوده بالعرضه، ولی بالاخره مقصود صادره، به همین جهت نمیشه گفت غیر مؤثر. به لحاظ نفسش بگید غیر مؤثر، به لحاظ قیاسی که به این شخص میکنیم بگید غیر مؤثر. بالاخره یه فرضی باقی مون که به اون لحاظ غیر مؤثر نباشه، همون برای ما کافی است.
اینو ما قبول نداریم
که چون این موجود محدوده همین محدودیت شره. ببینید اینا بحثای حکمت متعالی است و الا لیلزم که عقول هم به خاطر محدودیت شر داشته، مشتمل بر شر باشه، و اینو خود حکمت متعالی حتا نگفته. ببینید یه وقت ما میگیم نقصه، یه وقت میگیم شره. شر رو داریم طوری معنا میکنیم که مقیس باشه.
حالا من دیروز دارم نقص کردم که این شر رو دقیقا معنا کنم چیه، شاید شر رو روانی معنا
نه، شر رو ما امر مقیس میگیریم. اما این که این عقل به خاطر داشتن ماهیت یا به خاطر داشتن امکان ناقصه، این نقص اینو شره. اما این شر اصلا مورد بحث ما نیست، این شر اصلا مورد بحث ما نیست، ما شر مقیس رو داریم بحث میکنیم، یعنی شری که از چیزی به چیزی سرایت کنه.
چرا؟ نتیجه
که اصلا دلیل نمیخوام بیاریم، که اصلا مصادره بحث دلیله، ما داریم تعریف میکنیم.
در نهایت ما اصلا به این برسیم که شر امر مقیس، امر ذاتی نیست، امر مقیسه. ولی شما در ادعا دارید
نه، اصلا بحثی که ما شروع کردیم، بحثی که ما شروع کردیم این نبود که چرا عالم همه واجب الوجود نیستند، چرا بعضی هم ممکن الوجود و مشتمل بر شر. اینی که دیگه هر کسی قبول میکنه یه واجب باید داشته باشیم بر طبق برهان توحید، بقیه هم باید مبتلا به این شر باشن، نمیشه نباشه، یه اصلا مورد بحث ما نیست. بحث ما از اول، نه نتیجه بحث ما، اصل بحث ما درباره شر نیست که مقیس باشه، یعنی آسیبی که به دیگری وارد بشه، عدم کمال یا عدم وجود، اینو ما داریم بحث میکنیم. چرا در عالم هست؟ چرا شما هنوز نگفتیم؟ فقط داریم موضع بحث رو تعیین میکنیم. پس اینی که شما میفرمایید موجود امکانی محدوده و محدودیت شره، بله شره، ولی این شر مورد بحث ما نیست. ما شری رو داریم بحث میکنیم که به قول ابن سینا از حرکات و مصادمات به وجود بیاد، و این در عالم عقل نیست، این به لحاظ محدود بودن ماهیت نیست، این به لحاظ اینه که این دوتا ماهیت حرکت میکنن، اگر با هم تصادم کردن شری تولید میشه، اگر هم تصادم نکردن تا آخر عمرشون به هم دیگه کار ندارن، بینشون شری هم حاصل نمیشه. اصلا بحث ما اینه، نه اینکه ما نتیجه بگیریم این بحث رو. ما بعداً با همین، به همین شری که مورد بحث قرار دادیم میپردازیم و جواب میدیم و اشکال رو برطرف میکنیم، نه اینکه از دلائلمون این چنین شری رو نتیجه میگیریم. این مقدمه بحثه، برای اینکه فقط ثابت کنیم که مورد بحث ما چیست. ایشون ماهیت شر رو، ببینید ابتدای بحث بیان ماهیت شره، بعد از اون و نعود و بعد تقریر حاضر معنا الی شر دفع اشکاله. تا اینجا شما ظاهرا پیش مطالعه کردید، اونجاها رو دیدین که آخر سر ایشون میگه که این شر امر مقیسه، در بیان ماهیت شر آخرش میگه این امر مقیسه، نه در استدلال. استدلال بعدا شروع میکنه. پس بحث ایشون اینه که اولا مطرح کنه که اون شری که مورد بحث ماست چیست. یه صفحه بحث میکنه، یه صفحه بحث میکنه که شری که مورد بحث ماست چیه، ثابت میکنه اون شر مقیس، این مورد بحث ماست. حالا این شر مقیس چجوری در عالم وجود آمده، از اینجا استدلال شروع میشه. اصلا اون جایی که ایشون نتیجه میگیره که بحث ما در شر مقیسه جای استدلال نیست که شما بفرمایید مصادره مطلوبه، استدلال رو بعدن شروع میکنه. این تعریف شر، بیان ماهیت شر، خودم اول گفته یجب ان یحقق ماهیت الشر، ما کاری به استدلال نداریم که مصادره بشه. از اول طوری بحث میتونست این طور بگه، بگه بحث ما در شر مقیسه به این بیان، اینجور نگفته، اول بیان رو گفته آخر سن نتیجه بیانش گفتش بحث ما در شر مقیسه.
بعد از استدلال نتیجه که میگیره چیه در
آدم شر؟ شروع مرضی یه بر عرب بل عرز و مقصود بل عرز نه همون امر مقیس رو میگیم مرضی یه بل عرزه در جواب.
در
نهایت استدلال تا میبینید که شر عقل بل عرض معنی نیست. نه، میگیم اون شر مقیس بل عرضه. شما دارید یه چیز دیگه اضافه میکنید که ایشون نگفته. ما اولا بحث میکنیم، میگیم که این شر شر مقیسه، اون شری که مورد بحث ماست شر مقیسه. بعد آخر سر میگیم این شر مقیس بل عرض است. نه دیگه به مقیس است که ما قبلا ثابتش کردیم که مقیسه. این شر مقیس و اضافی امریس بل عرض. خیلی فرق داره، خیلی فرق داره، بله خیلی فرق داره. بلعرز و مقیس، مقیس یعنی اضافیست به شخصی، یعنی همونطور که عرض کردم برد شر نیست، وجودن شر نیست، به لحاظ علت شر نیست، به لحاظ این موجود شره، این میشه مقیس. بلعرز این نیست، بلعرز اینه که اون شخصی که قصد کرده سرما رو، ذاتاً این سرما رو آفریده به خاطر منافعش، نه آفریده به خاطر اون مزار. اون مزار قهرن تولید میشه، اون مقصود او نیست، مقصود خالق نیست. خالق منافع برد و قصد کرده و برد و آفریده. بعد با اینکه منافع مقصود بوده، میدونسته که ضررهایی هم میاد، ضرر مقیسی میاد، اون ضرر مقیس هم بلعرز قصد کرده، از باب این که دیده فعلش منفک از این ضرر نیست، نه از باب این که خود این ضرر رو مستقیما قصد کنه. یعنی فرق است بین بلعرز و مقیس. حالا چه در ذهن شماست اینشالا بعد از بس بله، ظاهرش اینه که فرق بین، یعنی نه ظاهر باطن صریحه. خب توضیح مطلب این بود که شر بر دو قسمش، او یکی امور عدمی، یکی امور وجودی، و هر دو هم غیر من حیث مسرط غیر مسرطن رو داشت که بیان شد. ما امور عدمی رو خوندیم، امور وجودی رو دیروز عرض کردم، سه تا مثال میزنم ولی چهار تا مثال میزنم، یکیش حذف شد و بیش از این چهار تا مثال هم ما داریم، لذا بعدش میگن الی غیر ذلک. مثال اول به امر طبیعی بود که مثال به برد و ابر بود. مثال دوم به افعال انسانی بود. مثال سوم به اخلاق انسانی بود. مثال چهارم به انفعالاتی که بر اثر تماس امور خارجی با انسان به وجود میاد. مثال چهارم مربوط به اینه. اما مثال اول که مثال برد بود، سرما بود، که اینه در ضمن توضیحات عرض کردم، برد یک امر وجودیه و آسیبی بر ثمار وارد میکنه و این آسیب میشه شر. یا سحاب امر وجودیه، آسیبی بر قصار وارد میکنه که این میشه شر. قصارو من چند بار در ذهنم بود که لغت ببینم، ندیدم. قصار دو جور معنا کردن، یکی به معنای رخشوی و یکی هم به معنای رنگ رز. من لغت نگاه نکردم، این تو ذهنم هست این دوتا. قصار به معنای رخشوی احتیاج به آفتاب داره که لختی که شسته خوش بشه. ابر برای او آسیب تولید میکنه، اما آسیب قابل ملاحظه ای نیست. ولی در مورد رنگ رز میگن احتیاج به آفتاب شدیده. وقتی چیزی رو رنگ میکنه باید تو آفتاب بذاره تا اون رنگ کاملا پخته بشه و خوب از آب در بیاد. و اگر در ابر باشه، در زمان ابری باشه، اون شی و اون رنگ خوب در نمیاد. پس ابر مزاحم کار اوست. اما خود ابر که شر نیست، بارونی که از ابر میباره که شر نیست، همه اینا خیره. اون که شره، اون آسیبی است که این رنگ رز از این ابر میبینه، که این ابر عدم است. در مثال اول که برد بود، آسیب بیننده هم یک امر مثلا غیر انسانی بود، مثل سمار، گاهی هم ممکن بود انسانی باشه. در مثال دوم که مثال ابر، آسیب بیننده انسانه. فرق بین این دو مثال ظاهرا در همین مقدار باشه، و الا هر دو مربوط به جماد، مربوط به امور طبیعی هن. یعنی یکی برد، یکی سحابه. امر وجودی که منشأ شر میشه، یکی برده یکی صحابه، که از نظر امر طبیعی بودن فرقی بینشون نیست. ولی از جهت اینکه در اولی آسیب به سیب وارد شده، به ثمار وارد شده، در دومی آسیب به انسانی وارد شده، از این جهت بینشون تفاوته. اما مثال دوم، اما نه خود اون کار وجودی شر باشه، دست رو حرکت داده، این حرکت دست که شر نیست، بعد پایین آورده، بالا برده، پایین آورده، اینایشون شر نیست. زده به صورت یک یتیم، خود زدن دستم که علامت نیروی دسته، علامت اینی که نیرومنده که میتونه بزنه، فلج نیست. خب اینا خیره. اون صورت، صورت یتیم هم درد رو احساس کرده، احساس درد که خیره. اگه درد احساس نشه که آدم در مقابل خطرات اقدامی نمی کنه، و نتیجتا خطر او رو حلاش میکنه بدونی که متوجه بشه. درد یکی از محسنات عالم طبیعته که باعث میشه انسان تا درد رو احساس کرد بفهم خطر آمده و مقاومت کنه. اگه درد نباشه خطر شروع میشه، تا اون آخرم کار خودش انجام میده، وقتی تموم شد این طرف هم میمیره. پس درد یکی از محسناته، و این بدن طوری آفریده شده که درد رو حس کنه. اینا مجاز محسناته. تنها چیزی که شره اینه که اون یتیم کمالی رو که داشت از دست داد، مثلا یا حیاتی رو که داشت از دست داد، این ضربه طوری بود که طرف رو کشت، این میشه شر. یا مثلا ضربه طوری بود که صورت رو پاره کرد، این اتصالی رو که در بدنش بود به هم ریخت، کمالی رو ازش گرفت، اینا میشه شر. البته بعد هم توضیح خواهیم داد که ظلم یه شر دیگری هم داره، اون انشالله بعد هم میگیم. مثال سوم، اخلاق رذیله. اخلاق رذیله از باب این که اخلاق هن امور وجودی هن، پس شر نیستن. بالاخره کیفیت نفسانی هن، کیفیت نفسانیش یه امر وجودی هن، شر نیست. مثلا جبن رو فرض کنید، یا بخل رو فرض کنید، اینا شرن، اما شر بودنشون از چه بابه؟ از باب این که این بخیل پول ذخیره میکنه. خب این ذخیره کردن که عیب نداره، خود ذخیره کردن عیب نداره. از جهت این که مثلا فرض کنید که این یه صفت نفسانیه، کیف نفسانی موجوده، از این جهت هم شر نیست. از این جهت شره که این نفس با داشتن بخل اون کمالی رو که از جود انتظار میره از نفس خودش برمیداره، یعنی نفسش واجد نقص میشه، در حالی که باید کمال جود رو داشته باشه، این کمال جود رو نداره. این نداشتن کمال جود میشه نقص، میشه شر. مثال چهارم، آلام و قموم، دردها و غمها. اینها بر انسان عارض میشه و انسان رو رنج میده. اون اموری که باعث غم ما میشه یا باعث الم ما میشه، اونا شر نیستن. مثلا خود چاقو که دیروز عرض کردم، خود چاقو شر نیست، آهنیست، تیز، تیزیش خوبه، آهن بودنش خوبه، برندگی، بریده شدن بدن من خوبه، همه اینا هست. اما اون المی که وارد میشه، اون دردی که وارد میشه، اون تفرق اتصالی که وارد میشه، که عدم کمال، اون شره. فرق بین آلام و قموم هم اینطور گفته میشه که آلام عامه، هم درد بدنی رو شامل میشه، هم درد نفسانی رو. به هر دو الم میگن. هم الم روحانی که مربوط به نفس الم نامیده میشه، هم الم جسمانی که مربوط به بدنه الم نامیده میشه، ولی غم مربوط به نفس، دیگه بدن غم نداره. پس قموم یک مثالی است خاص و آلام یک مثالی است عام، و هر دو هم ناشی میشن از تماس امور خارجی با انسان، تماس امور خارجی با بدن انسان یا تماس امور خارجی با روح انسان. بالاخره یا منشأ الم میشن یا منشأ غم میشن. عرض کردم الم مطلقا و غم در نفس. این توضیحی بود برای مثال هایشون. و علا امور وجودیت کذالک، یعنی از شر و یطلق و علا امور وجودیت کذالک، یعنی من های سویه غیر مرسل. اینا دیگه توضیح دادم، اون اختلالی هم که در بیان دیروز بود اون رو هم رفع کردم. و علا امور وجودیت کذالک که وجود ما یقتضی من المتوجه الى کمال عن الوصول الی، عن الوصول الی متعلق به منعه، الى کمال هم که معلومه متوجه به، متعلق به متوجه، مثل وجود چیزی مثلا برد سرما که یقتضی منع اون المتوجه الى کمال را، الفلام المتوجه الفلام موصول است، یعنی اون موجودی را که توجه به کمالی پیدا کرده، یعنی به سمت کمالی را افتاده، مثل سیب مثلا به سمت کمال خودش حرکت کرده، پس متوجه به کمال شده. این برد یقتضی منع این متوجه را عن الوصول الى کمال، نمیذاره به کمال برسه. پس امر وجودی شر است که اقتضا کند، مثل سرما اقتضا کند که متوجهون الی کمالین از وصول الی کمالش ممنوع بشه. اگر اقتضا کرد منع این متوجه رو از کمال، شر هست نسبت به این متوجه، نسبت به این متوجه شر میشه. من المتوجه الى کمالهی بد نیست، خوبه. الى کمالهی هم خوبه، البته الى کمالن هم خوبه، هر دوش درسته. اگه واقعا نسخه کمالهی باشه شاید ارجح باشه. مثل البرد المفسد للثمار، روشن دیگه اینا فرقاش هم گفتم. و السحاب الذی یمنع القصار عن فعله، این یک مثال حساب کردیم که مربوط به عالم طبیعت بودن. توجه کنید خود خواجه متوجه است که این دو مثال از یه وادی هست، لذا لفظ کاف رو تکرار نمی کنه، لفظ مثل رو تکرار نمی کنه، میگه مثل البرد و صحاب عطف میگیره، اما بعدی ها رو دقت کنید با کاف میاره، تکرار میکنه کاف رو که نشون میده این مثال ها با مثال قبل فرق میکنن، لذا احتیاج بداره که ادات تشبیه تکرار بشه. و کل افعال المذمومه مثل ظلم و زنا، این مثال دومه که این رو هم توضیح دادم، توضیح بیشترش هم بعدن میاد. سوم و کل اخلاق رذیله مثل الجبن و البخل. چهارم و کل آلام و القموم، اینجا دیگه کاف اضافه نکرده سر قموم چون هر دو باز از یه وادی هن. کل آلام و القموم هر دو مربوطن به تأثیری که امور خارجی در انسان میذاره، حالا یا در بدن انسان یا در نفس انسان. فعل توضیح داده میشه، این الان توضیح داده میشه و غیر ذالک. خب تمام این مثال ها رو ایشون بیان میکنن، البته حالا ممکنه بعضی هاشم به طور رمز یا به طور اشاره ذکر بشه، بعضی ها با تفصیل، ولی بالاخره همش گفته میشه. برد رو میفرمایند که، برد و صحاب رو میفرمایند که خودشون شر نیستن، از جهت این که برد یک نوع کیفیت شر نیست، صحاب یک جوهر خارجی است شر نیست، اون کیفیت یعنی عرض این جوهره، هر دو موجودن، از این جهت شر نیستن. از جهت این که از علتشون صادر میشن شر نیستن. از جهت این که دارای منافعی هستن هر کدومشون، بازم شر نیستن. از جهت این که تعلق گرفتن به این موجود و کمال این موجود رو برداشتن یا وجود این موجود رو ازش گرفتن شرن. از جهت این که این موجودم طوریست که کمالش رو با سرما از دست میده، اونم شر نیست. یعنی این موجود مثلا فرض کنید که مثل سنگ نیست بلکه سیب، فرض کنید. خب سیب بودن کمالش در سیب بودنه. اگر سنگ بود سرما بهش آسیبی نمیزد، اون آسیب سرما رو قبول نمیکرد، ولی حالا که سیب شده آسیب سرما رو قبول میکنه. این الان سیب بودنش براش کماله. خب سیب بودنش هم ملازم با اینه که بالاخره انفعالات رو قبول کنه، مثل سنگ نباشه که هیچ انفعال قبول نمیکنه. پس شر فقط همین آسیبی است که دیده شده، همون امر عدمی. آخر سر ایشون میخواد همون نتیجه رو بگیره که امر عدمی میشه شر و این امور وجودی مثل سرما اینها واقعا شر نیستن، منجر الی شرن. و چون منجر الی شرن، شر بالعرض نامیده میشن. شر به ذات همون امر عدمی است و ما بحثمون در شر به ذاته. شر رای بالعرض رو ما شر نمیدونیم. مثلا ابر رو هیچ وقت ما شر نمیدونیم در عالم طبیعت. اون تأثیری که گذاشته و اون عدمی که برای شی حاصل شده، اون رو ما شر میدونیم. پس اگر بخوام جوابم بدیم، معلومه که کجا رو میخوام جواب بدیم. این که خدا چرا ابر آفرید، نه اصلا باز بحث ما نیست. خدا ابر آفرید به خاطر منافعش. اما این که چرا در این عالم این ابر طوری آفریده شده که آسیب بزنه، اینم روشنه. چون عرض کردم که واجب تعالی باید این ابر رو بیافرینه طبق جود خودش، به قولشون یجب، به قول آقا حسین خونساری لا یجب. حالا کار نداریم بون، ایشون گفته یجب، یعنی باید بیافرینه، باید این ابر رو بیافرینه. و این ابرم اقتضاش طوریست که بالاخره آسیبم بزنه. پس آفرینش این ابر، آفرینش اون عدم هیچ ایرادی نداره. حرف اینه که اون عالم که با عنایت جهان رو آفرید، آیا عالمه به این شر هم بود یا نبود؟ اگه عالمه به این شر بود، چرا تولیدش کرد؟ ما میگیم بله عالم بود، منتها قصد کرده بود رو بالعرض. عالم بود حقیقتاً، ولی قصدش به او تعلق گرفته بود بالعرض. چون مقصود بالعرض بود، باید خلقم میشد و خلقش هم به خاطر این بود که نمیتونست منفک بشه و صحاب نمیتونست منفک بشه از اون. فانا اذا تاملنا فی ذلک، در هر یک از این مذاکره اگه تأمل کنیم، وجدنا البرد را فی نفسه من حیث و کیفیت ما، از این جهت که یک کیفیت میبینیم خیره. او بالقیاس الی علته الموجبت له، اگر مقایسش کنیم با علتی که این را صادر کرده، باز میبینیم خیره. در هر دو حال لیس بشر، چه به لحاظ خودش چه به لحاظ صدورش از علتش، شر نیست. بل هو کمال من الکمالات، انما هو شر بالقیاس الی الثمار، اگر شر هست بالقیاس الی الثمار شره. لافساده امزجتها، امزجه الثمار. من قبلا مزاج رو توضیح داده بودم. مزاج اون کیفیت متعادل در هر شیء است. وقتی سیب سرما برش وارد میشه، سیب از بین نمیره، مزاجش از بین میره. مزاج که از بین رفت، حالت نباتی ازش گرفته میشه، حالت جمادی باقیه. یعنی این سیبی که الان فرسون سرما خورده، کامل که از بین نرفته، مزاجش از بین رفته، یعنی دیگه میوهی که بتونه رشد کنه نیست، نفس نباتی ازش گرفته شده، دیگه قابل رشد نیست، میمونه تا بگنده از بین بره. پس مزاج از بین رفته، نه خود سمر. بله، در خود سیب این که قبول میکنه اون سرما رو، انفعال داره نسبت اون سرما، اینم شر نیست. چون اگه انفعال نداشت، قابلیت رشد نداشت. این جسم طوری آفریده شده که منفعل بشه. انفعال باعث میشه که از امور حسن هم منفعل بشه. خب این به نفعشه. اگر قدرت انفعال رو به این نمیدادیم، این از امور حسن هم منفعل نمیشد، از امور سیئه هم منفعل نمیشد. خب از شر مسئول بود، ولی از خیرات هم محروم بود. از خود انفعال هم خیره. خب فشر رو به ذات هو فقدان و ثمار، کمالات هر لائقت بها. شر به ذات این است که ثمار و میوه ها کمالات لایق به خودشون در دست میدن، این میشه شر به ذات. ولبردو این نماسار شرن بالعرز، برد رو ما شر میگیم اما شر به ذات نیست، شر بالعرزه. چرا شر بالعرزه؟ لقتضایی ذالک، چون منجر به اون شر به ذات میشه، چون منجر به اون شر به ذات میشه، به این مناسبت بهش گفتیم شر، و الا خودش به لحاظ خودش شر نبوده اصلا. و چه دانش از صحاب؟ صحاب هم همین بحث رو داره، منتها با توجه به این که صحاب در وقتی که میخوام نفسش رو ملاحظه کنیم میگیم جوهریست موجود و لیسه به شرن، اما برد رو میگفتیم کیفیتیست موجود و لیسه به شرن، اونو کیفیت میگفتیم، اینو جوهر میگیم، فرقش فقط همینه. ولی هم همه در هست، همه جهت مثل برده، به لحاظ خودش خیره، به لحاظ صدور از علتش خیره، فقط به لحاظ این که آسیبی به اون قصار میزنه شره بلعرزه. و ایزن از ظلم و زنا لیسا من حیث هما کذا شبهر. ما ظلم و زنا رو حساب بکنیم ببینیم که به چه لحاظ شرن، به چه لحاظ شر نیستند. هر کدوم از این دوتا رو حساب کنید، ظلم رو حساب کنید، ظلم خودش چون از قوه مثلا غضب صادر میشه، ظلم از قوه غضب صادر میشه، علامت اینه که قوه غضب فعالیتش رو داره. خود قوه غضب خیره، باید باشه، اگر نباشه انسان به دفع منافرات نمیپردازه، یا حیوان به دفع منافرات نمیپردازه. اگر یه چیزی برای ضرر داشت در مقابلش آمد، قوه غضبش تحریک نمیشه و دفع نمیکنه اون چیز رو، خطر پیش میاد و از بین میبرتش. این قوه غضب رو خدا گذاشته که ازش استفاده کنیم و منافرات رو اون که مزاحم ماست دفع کنیم و به این ترتیب محفوظ بمونیم. این برای بقای ما در ما گذاشته شده و بعدن هم خواهیم گفت یکی از چیزهاییست که عنایت اولا رحمتن به ما داده، رحمتن به ما داده، یعنی این زاییده شده از رحمت واجب تعالی است، نمیتونه شر باشه، حتما خیره. این غضب خیره، سلامت این غضب هم خیره که بتونه فعالیت کنه. نه غضبی باشه که فرض کنید پوشیده شده باشه بر اثر خجالت یا بر اثر درماندگی یا بر اثر هر چیزی غضب نتونه فعالیت کنه، اونش که خیر نیست. غضبی که فعالیت میکنه، این فعالیت براش خیره. این فعالیت گاهی در مسیر شر میفته، در مسیر بد میفته، ظلمی میکنه. حالا ظلم به شخصی میکنه یا ظلم به یه جامعه میکنه. این که جامعه‌ای یعنی مدینه‌ای، شهری کمالی رو که لایق اون کمال از دست میده، این ظلمه. شخصی که مظلوم واقع شده کمالی رو از دست میده، اون ظلم. پس این ظلم بالقیاس به قوه غضب و بالقیاس به فعالیت غضب شر نیست، بالقیاس به اون مدینه که کمال خودش از دست داده یا بالقیاس به اون مظلوم که کمال خودش از دست داده شره. این در مورد ظلم. و همچنین خود ظلم یه شر دیگری هم در کنارش داره که اینم باید عرض کنم. این ظلم منقصتی را هم برای نفس ظالم ایجاد میکنه، علاوه بر اینکه مظلوم رو گرفتار یک امر عدمی میکنه و که شره، علاوه بر این خود ظالم را هم گرفتار یک امر عدمی میکنه، یعنی نقصی که عدم الکماله برای نفس این ظالم به وجود میاره. اون عدم الکمالی که از ظلم برای ظالم پیش میاد، اون هم شره. پس ظلم دو تا شر داره، یه شر در نفس ظالم، یه شر در بدن یا نفس مظلوم. اما زنا میفرمایند که باز این زائده قوه شهوته، باز خود قوه شهوت قوه ایست که وجودش خیره، که اگر شهوت جنسی باشه که الان بحث ماست، خب وجود شهوت جنسی باعث بقای نسل و ادامه نوع انسانه که خب خیره، و فعالیت شهوت هم باز خیره. اما انجام این عمل به خاطر انحرافی که داره، یا موجب میشه فسادی رو در جامعه اگر علنی زنا انجام بشه، فسادی رو در جامعه موجب میشه و کمالی رو از جامعه برمیداره و این آسیبی است به مدینه، و همچنین باعث میشه که منقصتی در زانی و مزنیون به ها به وجود بیاد، منقصت در نفس اونها به وجود بیاد، از این جهت باز میشه شر. پس از جهت اینکه آسیب به جامعه و اخلاق اجتماعی وارد میکنه شر، از این جهت که منقصتی در نفس زانی و مزنیون به ها ایجاد میکنه شر، ولی از جهت اینکه قوتی بر از جهت اینکه حاصل قوه شهوته و فعالیتی است برای این قوت، خیره، شر نیست. پس توجه کردین که باز هم در این دو امرم ما خود اون امر وجودی رو شر نگرفتیم، اون عدم حاصل از این امر وجودی رو شر گرفتیم و این امر وجودی رو به خاطر اینکه منجر به اون عدمی شد شر بالعرض دونستیم. بزداد شر بله، از اول شروع کردیم فهمیدم همون اشکال دوباره به داره تکرار میشه. این قرار شد بعد از بس
نه همون فقدانی که
دارم بلعرضش از باب این که واقعا این شیء وجودی شر نیست، فقدان، چون این شیء وجودی منجر به اون فقدان میشه، اون فقدان میشه شر. این امر وجودی شر بلعرض است، اون فقدان شر بزداد. ما امر وجودی رو میگیم شر بلعرض،
شر
بزداد عدم هست، عدم ها شر بزداد. بله، اون وقت همین شر بزداد مقیسه. از دو تا مطلبه، یکی اینکه شر بالعرض و بالذات داریم، یکی اینکه شر بالذاتمون مقیسه. دو تا حرفه که مقیس بودن رو ما ابتدا اثبات میکنیم، بعد دوباره تازه یه مطلب دیگه داریم. این شر بالذاتی که مقیس است، که این ماهیت شره، مقصود بالعرض است. این جواب ماست. مقصود بالعرض بودن غیر شر بالعرض بودنه. این شر شر بالعرض و مقصود بالذاته. صحاب شر بالعرض مقصود بالذات هم است. شر بالعرض و مقصود بالذات، اون عدمی که از این صحاب حاصل میشه شر بالذات مقصود بالعرض. ظاهرا به تطبیق عبارتی نمیرسیم ان شاء الله. جلسه بعد تکرارش میکنیم.